قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالا لند خوش اومدیم. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو فصل دوم لالا لند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک، قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هن. لالا لند یکی از پادکست هایی که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که ما میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. قصه امروز ما اسمش هست نادیده گرفتن جرقه، آتش گرفتن خانه، نوشته ی لئو تولستوی. در مورد اینکه تولستوی کی بوده و چیکار کرده یه مقداری توی اپیزود 10 گفتیم و اگه دوست دارید بدونید میتونید اون اپیزود رو بشنوید. توی اون اپیزود قصه سپرسش رو تعریف کردیم که یکی از معروفترین قصه های تولستویه. اما طبق قراری که با هم گذاشتیم قراره یه چیزی در مورد زندگی تولستوی بگم که برای خودم جالب بوده. تولستوی با آنتوان چخوف هم عصر بودن، یعنی تولستوی 1828 توی روسیه به دنیا اومده بود، چخوف هم 1860 توی روسیه. یعنی یه جورایی چخوف جای پسر تولستوی بود. ارتباط این دو نفر با همدیگه یکی از اون دوستیای خیلی قشنگ بوده که هیچ وقت رسمی نبوده. چخوف وقتی اولین بار آثار تولستوی رو خوند هنوز اون نویسنده بزرگ و مینیمالیست نبود. یه دکتر جوان بود که بین ویزیت کردن مریضا داستان می نوشت و همیشه دنبال یه کسی بود که واقعاً ارزش نوشتن رو بفهمه. چخوف اونقدر تولستوی رو توی ذهنش بزرگ کرده بود که یه جایی توی دست نوشته‌هاش نوشته که اگه تولستوی نوشته‌هام رو دوست نداشته باشه حس می‌کنم کل کارم بی‌معنیه. یه جورایی واسهش حکم خدا رو داشت. وقتی که بالاخره با هم آشنا و دوست میشن، چیزی که برای چخوف جالب بود این بود که تولستوی با اون عظمت و سابقه جنگ و فلسفه بافی و زندگی اشرافی به طرز عجیبی ساده و بیشیله پیله بود. یه خاطره جذاب هست مربوط به یکی از آخرین دیدارای چخوف و تولستوی. چخوف اون زمان حسابی معروف شده بود، اما هنوزم وقتی میخواست بره دیدن تولستوی یه جور احترام و هیجان خاصی تو وجودش بود. با وجود این عزت و احترامی که چخوف نسبت به تولستوی داشت، تولستوی وقتی چخوف رو از دور میبینه مثل بچه‌ای که انگار براشون مهمون اومده و ذوق کرده، از خونه میزنه بیرون و میره تو باغ و شروع میکنه لای بوته‌ها یه کاری کردن. اگه تو اینترنت سرچ کنید چخوف و تولستوی، عکساشون میاد، عکس دیدارشون هم میاد و میتونید این اختلاف سنشون رو ببینید. اگه بخوام براتون توصیفشون کنم، اینجوری بود که تولستوی یه ریش سفید بلند داشت و لباسش مثل یه دهقان بود و از اون طرف چخوف مثل یکی از اندیشمنده و سیاستمدارای بزرگ دوران خودش بود. خلاصه چخوف که نزدیک خونه تولستوی میشه، تولستوی سرش رو از لای اون بوته بیرون میاره و شروع میکنه دویدن به سمت چخوف. تو دستاش پر توت فرنگی بوده، لباسش خاکی شده بود و توی آستیناش هم برگ رفته بود، اما چهرش میدرخشیده. شما تصور کنید یه کسی که براتون حکم خدا داره، نویسندگیش رو میپرستید و همیشه دنبال اینید که شما رو تایید کنه، اینجور صحنه ای رو ازش ببینید. چخوف قشنگ شوک شده بود و در مورد این اتفاق بعداً به دوستاش گفت: وقتی دیدم اون مرد بزرگ با اون سن اینجوری از ته دل برای من توت فرنگی میچینه، همون لحظه فهمیدم عظمت یعنی سادگی. چخوف میگفت عظمت واقعی تو فریاد و ژست و مقام نیست، تو اینه که یکی میتونه بزرگترین فیلسوف اون زمان روسیه باشه اما هنوزم بلد باشه خم بشه، دستاش خاکی بشه و برای دوستش تا توت فرنگی بچینه. چخوف بعد از گرفتن اون توت فرنگی از دست تولستوی این رفتار رو مثل یه درس اخلاقی آروم گذاشت تو جیب ذهنش. چخوف همیشه حواسش بود که تولستوی ازش راضی باشه و تولستوی هم یه نوع علاقه پدرانه نسبت به چخوف داشت. جالبه بدونید که چخوف با وجود کوچیک‌تر بودن زودتر از تولستوی فوت کرد و وقتی چخوف مرد تولستوی تا چند روز هیچی نگفت و اولین چیزی که بعد از اون مدت گفت این بود که اون یکی از کسایی بود که دنیا رو بهتر می‌کرد. خیلی خب، اینم یه مورد جالبی که از قصه زندگی تولستوی خونده بودم و به نظرم جالب بود که شما هم بدونید. دیگه وقتشه که قصه‌مون رو شروع کنیم. نادیده گرفتن جرقه، آتش گرفتن خانه. ایوان شجرباکوف کشاورزی بود ساکن روستا. کاروبارش رو به راه بود. در اوج قدرت جسمانی از بهترین کشاورزا بود. سه پسر کارآمد داشت. پسر بزرگتر داماد شده بود. دومی در شرف داماد شدن بود و سومی جوان تنومندی بود که می توانست اسب‌ها را رسیدگی کند و بلد شده بود شخم بزند. همسر ایوان بردبار و صرفه‌جو بود. از خوش اقبالی عروس آنان نیز کم حرف و سخت کوش بود. در آسمان سعادت آنان کوچکترین لکه ابری دیده نمی شد. تنها خرج زندگی یک نفر که کاری از او ساخته نبود بر عهده‌شان بود. پدر پیر ایوان که از آسم رنج می برد و 7 سال بود روی سکوی آجوری بخاری خانه می زیست. ایوان آنچه را نیاز داشت صاحب بود. 3 اسب داشت و 1 کره اسب، گاوی و گوساله‌ای و 15 گوسفند. لباس مورد نیاز خانواده را زنها فراهم می کردند. در مزرعه هم کمک کار بودند. مردها زمین شخم می زدند. همیشه تا بعد از هنگام خرمن و دروی بعدی گندم داشتند. آن اندازه جو می فروختند که مالیات ها را بپردازند و دیگر نیازهای خود را برآورند. ایوان و فرزندانش می توانستند در رفاه و آسودگی به سر برند. به شرط آنکه با همسایه دیوار به دیوار گابریل لنگ و پسرش گوردی ایوانوف اختلاف و دعوا نداشته باشند. تا زمانی که گوردی پیر زنده بود و هنوز پدر ایوان خانواده را اداره می کرد، این دو خانواده روستایی چنان میزیستند که دیگر روستاییان باید آنها را سرلوحه خود قرار میدادند. اگر زنهای یک خانه آبکش یا بادیه‌ای میخواستند یا مردها به گونی یا چرخ عرابه نیازمند میشدند، میرفتند از خانه همسایه میگرفتند و حق همسایگی را رعایت میکردند. به یکدیگر کمک میکردند. اگر گوساله‌ای به محل خرمنکوبی همسایه میرفت، ردش میکردند و میگفتند بگذارید بیاید بیرون، گندمهای من روی زمین است. در آن روزها نه در آغل‌ها را قفل می‌کردند و نه در انبارها را. به فکر غیبت و بدگویی از یکدیگر نیز نبودند. اما این وضع روزگار پدرها بود. چون پسران رئیس خانواده شدند، همه چیز تغییر کرد. اختلاف از هیچ و پوچ شروع شد. عروس ایوان مرغی داشت که زودتر از موقع شروع به تخم گذاری کرد. زن تخم مرغ‌ها را برای عید پاک جمع می کرد. هر روز به عرابه خانه می رفت، تخمی را که مرغ در عرابه گذاشته بود بر می داشت. یک روز مرغ از سر و صدای بچه ها ترسید. از نرده به حیاط همسایه پرید. آنجا تخم گذاشت. زن صدای قدقد مرغ را شنید و به خود گفت الان وقت ندارم، یک شنبه است، باید خونه رو مرتب کنم. کارامو انجام میدم، بعدش میرم تخم مرغ رو میارم. عصر رفت بر را به خانه. تخم مرغ نبود. از مادر شوهر و برادر شوهرش پرسید آیا آنان تخم مرغ را برداشتند؟ گفتند نه، آنان بر نداشتند. اما برادر شوهر جوانش تاراس گفت مرغت رفت تو حیات همسایه، اونجا تخم گذاشت. صدای قدقدش از اونجا می اومد. بعدم از اونور پرید اینور. زن رفت و مرغ را نگاه کرد. با دیگر مرغ‌ها در مرغدانی بود. داشت چشمهایش را می‌بست که بخوابد. زن دلش می‌خواست از مرغ سوال کند و جواب بشنود. رفت نزد همسایه. مادر گابریل به ملاقاتش بیرون آمد. دختر خانم چی می‌خوای؟ مادر بزرگ، امروز صبح مرغم پرید این طرف تو حیات شما. اینجا تخم نذاشته؟ نه، چیزی ندیدم. شکر خدا مدتی مرغای خودمون تخم میذارن. تخم مرغای خودمون رو جمع میکنیم. نیازی هم به تخم مرغای دیگرون نداریم. دنبال تخم مرغ هم در خونه این و اون نمیریم. به زن جوان برخورد و بیش از آنچه شایسته بود جواب داد. همسایه هم جواب ناگوارتری به او داد. زن ایوان که رفته بود آب بیاورد از آنجا می گذشت. هیاهو را شنید و وارد جر و منجر شد. زن گابریل بیرون دوید. زن جوان را سرزنش ها کرد. وقایعی را پیش کشید که رخ داده بود و وقایعی را که هرگز اتفاق نیفتاده بود. بعد معرکه بالا گرفت. همه شروع کردند به داد و فریاد. هر کس می خواست بلندتر از دیگری و بیشتر از طرف مقابل ناسزا بگوید. در گفتن بد و بیراه به یکدیگر کوتاهی نکردند. تو دزدی، پدر شوهرت رو اینقدر گرسنگی دادی تا بمیره. تو آب که شما رو سوراخ کردی، چوبی که از سطل تاویزون کردی اون مال ماست. آنگاه سر چوب دعوا شد، سطل آب ریخت، به جان یکدیگر افتادند. روسری های یکدیگر رو کشیدند و پاره کردند و مشغول شدند به کتک کاری. گابریل که از مزرعه برمیگشت به طرفداری از زنش وارد معرکه شد. ایوان و پسرانش هم آمدند بیرون و به دیگران پیوستند. ایوان زورمند بود. همه را پخش و پلا کرد. مقداری از موهای ریش گابریل را هم کند. مردم به تماشا جمع شدند. با دشواری طرفین را از یکدیگر جدا کردند. اختلاف اینگونه آغاز شد. گابریل ریشش را که کنده شده بود لای کاغذ پیچید. به دادگاه محل شکایت کرد که من ریشم بلند نکرده بودم که این ایوان ابلهونو بکنه. زنش نزد همسایه ها لاف زد که ایوان را محکوم و به سیبری تبعید خواهند کرد. اختلاف بالا گرفت. پیرمرد بیمار روی سکوی بخاری کوشید دعوا را تمام کند و صلح برقرار نماید. کسی گوش به حرف او نمیداد. میگفت بچه ها، این کاری که دارید میکنید به جز نادونی و حماقت نیست. سر یه چیز جزئی که آدم ها دعوا نمی کنن. فکرشو بکنید، این همه داد و فریاد سر یه تخم مرغ؟ شاید اصلا بچه ها تخم مرغو برداشته باشن. اصلا چه اهمیتی داره یه تخم مرغ؟ مگه چه ارزشی داره؟ خدا واسه همه تخم مرغ میفرسته. حالا اومدیم و همسایه شما یه حرف اشتباهی زد. شما سعی کنید با مهربونی ادبش کنید، نه اینکه باش دعوا کنید. اگه اتفاق مهمی افتاده بود یه چیزی، اما خب بعضی وقتا اینجوری پیش میاد. ما هممون گناهکاریم، باید با هم کنار بیایم. مطمئن باشید اگه خشم و غیظ خودتون رو سیراب کنید و بهش کود بدید، بیشتر از همه برای خودتون بد میشه. اما جوانها به گفته های پیرمرد اعتنا نکردند. میاندیشیدند گفته هایش ناشی از خرفتی پیری است. ایوان حاضر نبود خودش را در برابر همسایه‌اش کوچک کند. میگفت من هرگز ریششو نکندم، خودش کند. اما پسرش پیراهنمو پاره کرد، نگاه کن. ایوان هم به دادگاه شکایت کرد. امین صلح دادگاه محل مأمور رسیدگی شد. در این اثنا چفت اتصال عرابه گابریل گم شد. زنهای خانواده گابریل پسر ایوان را متهم کردند آن را دزدیده است. می گفتند شب از پنجره دیدیم که اطراف عرابه می پلکه. از زنهای همسایه هم شنیدیم می خواسته چفت اتصال عرابه را توی روستا بفروشه. به این ترتیب آتش اختلاف را دامن زدند. روزی نبود درگیری یا حتی کتک کاری میان دو خانواده پیش نیاید. بچه ها هم که از بزرگترها یاد گرفته بودند به جان یکدیگر افتادند. هر وقت هم زنها برای رخت شویی می رفتند کنار نهر، بیش از آن که بازوانشان رخت ها را بفشارد، زبانهایشان یکدیگر را هدف قرار می داد. هر کلمه ای که از زبانشان خارج می شد دشنام بود. در آغاز روستایی ها تنها به یکدیگر بد و بیراه می گفتند، اما بعد نهایت کوشش را کردند که اسباب و اساسیه و ابزار یکدیگر را بدزدند. بچه ها هم از آنان تقلید می کردند. زندگی دشوار و دشوارتر شد. ایوان شجرباکوف و گابریل لنگ مرتب از یکدیگر به شورای ده شکایت می کردند و به دادگاه بخش عریضه می نوشتند. امین صلح را به تنگ آوردند. بالاخره گابریل حکم جریمه و حبس ایوان را گرفت. ایوان هم توانست همین گونه حکمی درباره گابریل بگیرد. هرچه بیشتر به یکدیگر بد می کردند بر دشمنی آنان افزوده می شد. مدام به دادگاه شکایت می کردند و جریمه و حبس و خشم آنان نسبت به یکدیگر افزوده می شد. این وضع 6 سال ادامه یافت. پیرمرد که روی سکو خوابیده بود می گفت بچه ها چی کار می کنید؟ دست از این تلافی کردن بردارید، به کار خودتون برسید. بد همدیگر رو نخواید، بد جنسی و خیانت نکنید، بدبخت می شید. کسی حرف او را نمی شنید و توجه نمی کرد. سال 7 ماجرا عروس ایوان در یک مجلس عروسی گابریل را متهم به اسب دزدی کرد و آبروی او را برد. گابریل که سرش گرم بود نتوانست جلوی غیظ خود را بگیرد. چنان ضربتی به زن زد که زن یک هفته دردمند و رخت خواب گیر شد. عروس ایوان باردار بود و ایوان به شدت از اینکه از گابریل آتو گرفته است خوشحال بود. به امین صلح شکایت کرد. با خود می گفت بالاخره از شرش خلاص می شم، یا می فرستنش زندان یا تبیدش می کنن سیبری. اما آرزویش برآورده نشد. امین صلح قرار منع تعقیب صادر کرد. زن را معاینه کردند، اما راه افتاده بود و اثر آسیب دیدگی در او دیده نمی شد. ایوان به مقام بالاتر شکایت کرد. او نیز پرونده را به دادگاه ناحیه فرستاد. به همه جا سر زد. برای منشی و ریش سفید دادگاه ناحیه هدیه برد و سرانجام گابریل محکوم به شلاق شد. حکم را منشی دادگاه به گابریل ابلاغ کرد. رأی دادگاه این است که روستایی گابریل گوردیوف باید 20 ضرب شلاق را در محل دادگاه تحمل کند. ایوان هم رأی دادگاه را شنید و نگاه کرد تا تأثیر آن را روی گابریل ببیند. ویپاد اسپانسر این اپیزود یکی از بزرگترین چالش‌های وام گرفتن که پیدا کردن ضامن هست رو برامون برطرف کرده. شما با ویپاد که دیجیتال بانک پاسارگاده میتونید تو هر زمان و مکانی که بودید کاملا آنلاین بدون دردسر پیدا کردن ضامن از 1 تا 200 میلیون تومان تسهیلات بگیرید. با ویپاد فقط تسهیلات آنلاین تو جیبتون نیست. حساب‌های پسنداز، سرمایه‌گذاری، انتقال وجه، گردش حساب و یه عالم خدمت دیگر رو هم کاملا آنلاین میتونید تجربه کنید. برای استفاده از ویپاد هم فقط کافیه اپ ویپاد رو روی گوشیتون نصب کنید و به راحتی آب خوردن حسابتون رو افتتاح کنید. گابریل مثل گچ سفید شد. از دادگاه بیرون رفت و در سرسرا ایوان دنبالش رفت. میخواست برود سراغ اسبش. ایوان شنید که گابریل گفت خیلی خوب، به پشتم شلاق میزنن که بسوزه دیگه. باشه، منم یه چیزی از اونو میسوزونم که به مراتب بدتر باشه. با شنیدن این گفته ایوان برگشت به دادگاه و گفت قاضی تهدید میکنه که خونم آتیش میزنه، این حرفو جلوی همه شهود زد. گابریل را به دادگاه پس خواندند و پرسیدند تو واقعا همچین حرفی زدی؟ نه، من اصلا چنین حرفی نزدم. حالا که زورتون میرسه شلاقم بزنید. فقط من باید مجازات شم؟ گناه هم اینه که حق با منه و اون هر کاری دلش میخواد داره میکنه. گابریل میخواست مطالب بیشتری بگوید، اما لبها و صورتش میلرزید و رویش را به دیوار کرد. حتی رؤسای دادگاه نیز از قیافه او به وحشت افتادند. اندیشیدند لابد بلایی سر خود یا همسایه‌اش خواهد آورد. آنگاه قاضی سالخورده گفت آقایون، بهتر عاقل شید و با همدیگه کنار بیایید. گابریل، به نظرت درسته یه زن باردار رو کتک بزنی؟ بختت بلند بود که اتفاق بدی برای اون خانم نیفتاد. یه کمی فکر کن، اگه اتفاقی واسه خودش یا بچهش میافتاد چی کار میکردی؟ بهتره اعتراف کنی و طلب بخشش کنی. ایوان هم تو رو میبخشه، ما هم حکم دادگاه رو تغییر میدیم. منشی دادگاه این مطالب رو شنید و گفت آقای قاضی، طبق ماده 117 این اتفاق ممکن نیست. چون طرفین قبلا رضایت ندادن و حکم صادر شده، باید اجرا بشه. قاضی از گفته منشی دادگاه برافروخت و گفت ساکت باش. حکم خدا بالاترین تمام قوانینه و خدا هم گفته صلح و مسالمت همیشه اولویت داره. قاضی باز هم سعی کرد تا روستایی ها عاقل شوند، اما توفیق نیافت و گابریل به گفتهش توجه نکرد و گفت من سال دیگه 50 سالم میشه. پسرم رو دوماد کردم و تا حالا شلاق نخوردم. حالا این ایوان ابله واسه من حکم شلاق خوردن گرفته. بعد توقع دارید برم ازش معذرت خواهی کنم؟ نه، به اندازه کافی صبر و تحمل کردم. اما بعدش کاری میکنم که هیچ وقت یادش نره. باز هم صدای گابریل به لرزه افتاد و نتوانست بیشتر بگوید. روی برگرداند و رفت. دادگاه تا روستا 7 مایل فاصله داشت. ایوان دیر وقت به خانه رسید. زین و افسار اسب را برداشت، وارد کلبه شد. کسی خانه نبود. زنها رفته بودند گله را بیاورند و جوانها هنوز از مزرعه برنگشته بودند. ایوان رفت داخل، نشست و اندیشید. به یاد آورد گابریل چگونه حکم را شنیده بود. چقدر رنگش پرید. چطور رو به دیوار کرده بود. دلش گرفت. فکر میکرد اگر به جای گابریل بود چه حالی داشت. دلش برای گابریل سوخت. صدای سرفه پدرش را از روی سکوی بخاری شنید. پدرش را دید که پا شد. پاهایش را آویزان کرد و آمد پایین. پیرمرد هر طور بود خودش را به او رساند و نشست. حرکت خستش کرده بود. مدتی سرفه کرد تا سینه‌اش صاف شد. روی میز تکیه کرد و گفت: محکوم شد؟ ایوان جواب داد: بله، 20 ضربه شلاق گرفت. پیرمرد سرش را تکان داد و گفت: بد شد، خیلی بد شد. ایوان، داری اشتباه میکنی، هم برای اون هم برای خودت. خب حالا شلاقش میزنن، بعد برای تو چه سودی داره؟ ایوان گفت: دیگه از این غلطا نمیکنه. کدوم کار رو تکرار نمیکنه؟ چه کاری کرده که تو بدترشو نکردی؟ کم به من ضرر زد، نزدیک بود زنم و عروسم رو بکشه. حالا هم تهدید میکنه که خونم رو میخواد آتیش بزنه. انتظار داری برم ازش تشکر بکنم، بگم مرسی؟ پیرمرد آهی کشید و گفت: ایوان، سال هاست من روی این سکوی بخاری زمین گیر شدم، اما تو هر روز از خونه میری بیرون و میچرخی. خیال میکنی تو همه چیزو میدونی و من نمیدونم و چشامو میبندم؟ پسر، تویی که هیچ چیزی رو نمیبینی. بدخواهی کورت کرده. فقط عیب و گناه دیگرون رو میبینی، اما تقصیرها و گناهای خودتو اصلا نگاه نمیکنی. میگی بدرفتاری کرده؟ مگه فقط اون بوده که بدرفتاری کرده؟ مگه شما باش دعوا نکردید؟ مگه این همه آدم اذیت نشدن؟ اختلاف همیشه بین دو نفر یا دو طرفه. تو داری بدی اونو میبینی، اما از بدی خودت بیخبری. کی ریش اونو کند؟ کی بار کاه اونو به باد داد؟ کی رفت اونو به دادگاه کشوند؟ اون وقت تو همه چیزو گناه اون میدونی؟ اشکال اینه که رفتارت بده و فکر میکنی تو خوبی. پسر، من اینجوری زندگی نمی کردم، این مدل زندگی کردن رو هم به تو یاد ندادم. من و پدر اون با هم دیگه اینجوری رفتار می کردیم؟ ما چجوری زندگی کردیم یادته؟ ما همونطوری زندگی کردیم که هر همسایه‌ای باید زندگی کنه. اگه آردشون تموم می شد، یکی از زنای خونش می اومد و می گفت: اما آرد لازم داریم. منم می گفتم: برو از توی انبار هر چی دوست داری بردار. اگه کسی رو نداشت که اسباشو به چراگاه ببره، به تو می گفتم: ایوان، برو مراقب اسباش باش. اگه چیزی رو کم داشتم، می رفتم بهش می گفتم: اما فلان چیزو می خوام. می گفت: برو بردار. این بود وضع رابطه و رفتار ما با هم دیگه. حالا چی؟ جنگ و دعوا و نفرت؟ گناه از این بدتر نمیشه. تو مردی، آقای خونه ای، تویی که باید پاسخگو باشی. الگوی بقیه آدمای خونه تویی. به بقیه چی داری یاد میدی؟ بد دهنی کنن و چنگ و دندون نشون بدن؟ همین دیروز پسر جوونت هزار جور بد و بیراه به ایرنا دختر همسایه میگفت. به نظرت کار درستیه؟ یه خورده هم به فکر عاقبتت باش. راه و رسم زندگی کردن این نیست. این نیست که یکی بهت فوش داد تو دوتا پسش بگی. نجونم، عیسی وقتی تو این دنیا بود چیزای دیگه ای به آدمو پند داد. میگفت اگه کسی بهت فوش داد، لازم نیست جوابشو بدی، فقط لازم ساکت باشی. وجدان اون شخص خودش باعث شرم اون میشه. این پندی بود که عیسی به ما داد. به همون گفته بود اگه یکی به یه طرف صورتت سیلی زد، طرف دیگرم ببر جلو و بگو اگه تقصیری دارم بازم بزن. و اونجا جاییه که وجدان اون آدم خودشو سرزنش میکنه و نرم میشه و حرفتو میشنوه. این پندی بود که عیسی داد. به همون گفته بود تکبر نداشته باشیم، نخوت نفروشیم. چرا صدات در نمیاد؟ اشتباه میگم؟ ایوان خاموش بود و گوش میداد. پیرمرد سرفه کرد و به سختی گلویش رو صاف کرد و دوباره شروع کرد. فکر میکنی عیسی اشتباه میکرد؟ خیر و صلاح من تو رو نمیخواست؟ چند سال گذشته زندگی تو ببین؟ وضعت بهتر شده؟ از وقتی این اختلافو شروع کردی چقدر خرج دادگاه کردی؟ این رفت و آمدای الکی و از کار و کاسبی افتادنت چقدر برات تموم شده؟ چه بچه‌های با تربیت و خوبی هم تحویل جامعه دادی؟ فقط سرمایت کم شده؟ چرا؟ به خاطر حماقتت، به خاطر اینکه تکبر داری و باد نخوت به سرت افتاده. تو کارت این بوده که زمین رو شخم بزنی و بذر بکاری، اما وقت و عمرتو صرف رفتن به دادگاه و این اداره و اون اداره میکنی واسه اینکه از همسایت شکایت کنی. به موقع شخم نمیزنی، به موقع هم بذر نمیکاری. فکر میکنی چرا امسال جوهات خوب نشد؟ به موقع جو کاشتی؟ از این همه شکایت کردن چه سودی بردی؟ پسر، به فکر کار و کاسبی خودت باش. با زن و بچت حواستون به کار خودتون باشه. اگه کسی هم به شما توهینی کرد، اون رو ببخشید، همون جوری که خدا هم کرده و خواسته. اون وقته که زندگیت راحت میشه، دلت اینجوری سیاه و سنگ نمیمونه. ایوان ساکت بود. ایوان، پسرم، حرف پدرتو گوش کن. پاشو برو اسب ابلغت رو زین کن، برو دادگاه و شکایتتو پس بگیر. بعدم محض رضای خدا را بیفت برو پیش گابریل، دعوتش کن فردا بیاد اینجا، یه سماور روشن کن، سوروساتو فراهم کن، بشینید راجع به این اختلاف صحبت کنید و فراموشش کنید بره. زن و بچت هم نصیحت کن که همینجوری رفتار کنن. ایوان آه کشید و اندیشید. بابا داره راست میگه. دلش آرام گرفت، اما نمیدانست از کجا شروع کند تا اوضاع اصلاح شود. پیرمرد انگار افکار پسرش را خوانده بود. باز به حرف آمد و گفت: پاشو، پاشو برو عقب ننداز. آتیشو قبل از اینکه همه جا رو بگیره باید خاموش کرد. عجله نکنی دیر میشه ها. پیرمرد میخواست حرفش را دنبال کند، اما در همان لحظه زنها آمدند و هیاهو به راه انداختند. خبر محکوم شدن گابریل به شلاق خوردن و اینکه تهدید کرده بود خانهشان را آتش بزند به آنها رسیده بود. ماجرا را شنیده بودند، یک کلاغ را چل کلاغ کرده بودند و دعوای مفصلی هم با زن و بچه گابریل به راه انداخته بودند. تعریف کردند چگونه عروس گابریل تهدید کرده بود که بیکار نخواهد نشست. مامورین دادگاه را خواهند دید تا رأی دادگاه عوض شود. معلم مدرسه دارد عریضه دیگری برایشان می‌نویسد. آن را برای تزار خواهند فرستاد. اینکه چگونه چفت اتصال عرابه آنها را دزدیدند و داستان باغچه سبزی را و مدعی نصف حیات ایوان شدند. ایوان که این حرف‌ها را شنید، دوباره دلش گرفت و از فکر آشتی کردن با گابریل منصرف شد. کار مزرعه زیاد است و صاحب مزرعه همیشه مشغول. ایوان صبر نکرد تا حرف‌های زن‌ها را بشنود. رفت به محل خرمنکوبی و انبار. مرتب کردن آنجا تا غروب به درازا کشید. جوان‌ها از مزرعه برگشتند. با دو اسب زمین را شخم زده بودند تا بذر زمستانی در آن بپاشند. ایوان از چند و چون کار پرسید، کمک کرد تا وسایل را سر جایش بگذارند. میخواست برود چند تیر زیر کاهدان بگذارد، اما هوا تاریک شده بود. تصمیم گرفت فردا چنان کند. علوفه چارپایان را داد، دروازه را باز کرد تا تاراس اسبی را که به چراگاه میبایست برود ببرد. دروازه را دوباره بست. اندیشید، الان میرم خونه، شام میخورم و میخوابم. افسار معیوب را برداشت و به خانه رفت. آنچه را پدرش درباره گابریل گفته بود از یاد برد. دستش را گذاشته بود روی دستگیره در کلبه که باز کند و وارد راه رو شود. صدای همسایه‌اش را شنید که از آن سوی نرده می آمد و می گفت این مردک به چه دردی می خوره؟ فقط به درد کشتن می خوره. با شنیدن این گفته تمام تنفر و انزجار ایوان از همسایه‌اش دوباره از نو سربلند کرد. ایستاد، بدگویی‌های گابریل را شنید و وارد کلبه‌اش شد. چراغ را روشن کرده بودند. عروسش نخ می‌ریسید، زنش غذا حاضر می‌کرد، پسر بزرگش با چوب ور می‌رفت تا کفش چوبی درست کند. پسر دومش نزدیک میز نشسته بود و کتاب می‌خواند. تاراس آماده می‌شد شب اسب را به چراگاه ببرد. همه چیز در کلبه مطبوع و دلچسب بود. تنها اشکال همسایه وبازده بود. ایوان وارد شد، اخمو و عبوس. گربه را از روی نیمکت پایین انداخت. زنش را سرزنش کرد که سطل زباله را سر جایش نگذاشته. نشست تا افسار اسب را تعمیر کند. صدای گابریل در گوشهایش میپیچید. تهدیدش در دادگاه و آنچه را که با صدای گرفته همکنون گفته بود. اون فقط به درد مردن میخوره. زنش شام تاراس را داد. تاراس پوستین برتن کرد و بالاپوش دیگر و شالی به دور کمر بست. مقداری نان برداشت و رفت تا اسبها را ببرد. برادر بزرگترش میخواست او را مشایعت کند. اما ایوان پاشد و رفت. بیرون تاریک بود. آسمان ابری بود. باد بلند شده بود. ایوان از پله ها رفت پایین. پسرش را کمک کرد تا سوار شد. کره را دنبال او هی کرد. ایستاد. گوش داد. تاراس روستا را طی کرد و به دیگر پسرهایی که اسبهایشان را به چراگاه می بردند پیوست. ایوان صبر کرد تا دیگر صدایشان نیامد. کنار دروازه ایستاده بود و به یاد گفته گابریل افتاد که گفته بود چیزی ازش می سوزونم که از سوزش شلاق بدتر باشه. ایوان اندیشید دست از جون شسته. همه چیز خشکه. بادم میاد. از یه گوشه ای از اون پشت میاد و یه چیزی آتیش میزنه. نامرد خونم رو میسوزونه و در میره. کسی هم نمیتونه مجازاتش کنه. اگه بتونم همون وقتی که میخواد آتیش رو روشن کنه مچش رو بگیرم کارش ساخته است. این اندیشه چنان در وجودش رسوخ کرد که نتوانست از پله ها بالا رود. رفت توی کوچه، سر پیچ، طول نرده را برانداز کرد. به نظرش آمد چیزی ناگهان رفت پشت پیچ مقابل. مثل آدمی که آمده باشد بیرون و دوباره برگردد. ایوان توقف کرد. بی حرکت ایستاد. صدای وزش باد میان برگهای بید می آمد. نخست همه چیز تاریک بود، اما چون چشمانش به تاریکی عادت کرد پیچ دور را دید و خیشی که آنجا بود و لبه بام را. مدتی نگاه کرد، چیزی ندید. اندیشید حتما اشتباه کردم، اما بازم میرم سر پیچ ببینم چه خبره. ایوان چنان آرامگام بر می داشت که صدای پای خودش را هم نمی شنید. سر پیچ که رسید به نظرش رسید آتشی کنار خیش یک لحظه زبانه کشید و دوباره ناپدید شد. ایوان خیال کرد قلبش از کار ایستاده. توقف کرد. هنوز درست نایستاده بود که بار دیگر شعله آتشی این بار درخشانتر در همان جای اول دیده شد. مردی کلاه بر سر را دید که خم شده و پشتش به او بود. دسته کاهی را که در دست داشت آتش زد. قلب ایوان مثل گنجشک در سینه‌اش می‌تپید. تمام اعصابش را به کار انداخت. با گام‌های بلند نزدیک شد. احساس نمی‌کرد که پا دارد. اندیشید: دیگه نمی‌تونه در بره. الان مچشو می‌گیرم. هنوز ایوان فاصله داشت که ناگهان نور درخشانی را دید. نه در همان جای قبلی و نه شعله یا آتش کوچکی. پوشال آتش گرفته بود و آتش داشت به سقف می رسید و زیر آن تمام اندام گابریل پیدا بود. مثل عقابی که به پرستوی حمله کند، ایوان به طرف گابریل لنگ حمله کرد. الان می گیرمش، نمی تونه فرار کنه. اما گابریل صدای پای او را شنیده بود و پشت سرش را نگاه کرد و با آنکه لنگ بود مثل خرگوش گریخت. ایوان فریاد زد:
نمیتونی در بری!
و سر به دنبالش گذاشت. همان وقتی که نزدیک بود گابریل را بگیرد، از زیر دستش در رفت. فقط دامن کتش به دست ایوان افتاد و کنده شد. ایوان خورد زمین، از جا برخاست، فریاد زد:
بگیریدش این دزد آدم کشو!
دوباره دوید. گابریل رسیده بود در خانه خودش. ایوان رسید به او، میخواست بگیردش که ضربه سنگینی به سر ایوان خورد. مثل اینکه سنگی به شقیقه‌اش زدند و گیج شد. گابریل گوه چوب بلوطی را که نزدیک دروازه بود برداشته بود و با تمام نیرویش بر سر ایوان زده بود. سر ایوان گیج خورد، چشمش سیاهی رفت، همه چیز تاریک شد و افتاد. چون به حال آمد، گابریل رفته بود. شب مثل روز روشن شده بود. از آن طرفی که خانه او بود، صدای قرش و ترق تروق می آمد. انگار موتوری روشن شده باشد. ایوان برگشت و نگاه کرد. دید آغل پشت خانه آتش گرفته و آغل کناری هم داشت می سوخت. دود و شعله و کاه سوخته رو به جانب خانه او تجاوز می کرد. ایوان ناله کرد:
آهای، کسی نیست کمک کنه؟
دستانش را برافراشت، خودش را زد و گفت:
فقط کافی بود اون تیکه کاه آتیش گرفته رو بردارم و بندازم کنار و لگد کنم.
همش همین جملات را تکرار می کرد. می خواست فریاد بزند اما نفسش در نمی آمد. صدایش را از دست داده بود. می خواست بدود. پایش اطاعت نمی کرد و به هم می پیچید. آهسته حرکت کرد اما دوباره زمین خورد. نفسش بیرون نمی آمد. بی حرکت ماند تا نفسش باز آمد. راه افتاد. پیش از آن که آغل پشتی را دور بزند و به آتش برسد، آغل کناری هم مشتعل شد. گوشه کلبه و سرسرای سرپوشیده نیز آتش گرفت. آتش از پنجره‌های کلبه به بیرون زبانه کشید. دیگر رفتن به حیاط ممکن نبود. همه جمع شده بودند، اما کاری نمی‌شد کرد. همسایه‌ها شروع کردند اسباب و اساسیه خود را از کلبه بیرون آوردند. گوسفندها را از آغل بیرون راندند. بعد از خانه ایوان، خانه گابریل آتش گرفت. باد هم بلند شد. آتش به آن طرف کوچه سرایت کرد و نصف روستا سوخت. در خانه ایوان به سختی توانستند پدر ایوان را از میان آتش درآورند و نجات دهند. اهل خانه ماندند و لباس‌هایی که بر تن داشتند. همه چیز از دست رفت مگر اسب‌هایی که شب برده بودند در چراگاه. گوسفندان، مرغ و خروس‌ها و مرغدانی، شخم‌ها، کلوخ‌کوب‌ها، صندوق‌های پر از لباس زنان و گندمی که در انبار بود، همه سوخت. در خانه گابریل گوسفندها را توانستند به موقع بیرون کنند و مختصری اساسیه خانه را نجات دهند. حریق تمام شب ادامه داشت. ایوان جلوی خانه‌اش ایستاده بود و پشت هم تکرار می‌کرد:
رفقا چه خبره؟ فقط کافی اون تیکه آتش گرفته کاهو از اونجا بردارم و لگدش کنم.
چون سقف خانه پایین آمد، ایوان دوید تو و تیر نیم سوخته ای را بیرون کشید. زنها دویدند و صدایش کردند که نرود، اما تیر را بیرون کشید. می‌خواست برای آوردن تیر دیگری برود که پایش لغزید و افتاد توی شعله های آتش. پسرش خود را با آتش زد و او را بیرون آورد. موی سر و ریشهایش و لباسهایش سوخته بود و دستهایش مجروح شده بود، اما احساس نمی کرد. مردم گفتند از اندوه خل شده است. آتش داشت خاموش می شد، اما ایوان هنوز ایستاده بود و تکرار می کرد:
رفقا چه خبره؟ فقط کافی اون تیکه کاهی که آتیش گرفته رو بردارم و بندازم زمین رو لگد کنم.
صبح پسر ریش سفید ده آمد ایوان را ببرد. گفت: ایوان، پدرت داره می میره. میخواد با تو خدافظی کنه. ایوان پدرش را از یاد برده بود. نمیفهمید به او چه میگوید. گفت:
کدوم پدر؟ تو رو دنبال کی فرستادن؟ دنبال تو. ایوان پدرت داره میمیره. میخواد با تو خدافظی کنه. بیا بریم، دیر میشه ها.
پسر ریش سفید دستش را گرفت و کشید. ایوان دنبالش رفت. وقتی پیرمرد را از کلبه بیرون می بردند، مقداری کاه نیمسوز افتاده بود رویش و چند جایش سوخته بود. او را به خانه ریش سفید روستا که در بخش دوردست روستا بود برده بودند. آتش به آنجا سرایت نکرده بود. وقتی ایوان نزد پدرش رفت، فقط زن ریش سفید و چند کودک آنجا بودند. دیگران رفته بودند به کار آتش سوزی برسند. پیرمرد روی نیمکت دراز کشیده بود. شمعی در دست داشت. نگاهش به سوی در بود. پسرش که آمد اندک تکانی خورد. پیرزن رفت و گفت که پسرش آمده است. گفت بیا نزدیکتر. ایوان آمد نزدیکتر. ایوان مگه بهت نگفتم؟ کیروس دارو با آتیش کشید. ایوان جواب داد گابریل پدر، خودم مچشو گرفتم. با دوتا چشام دیدم کاهی که آتیش زده بود و زیر سقف پوشالی گرفت. اگه اون تیک کاهو گرفته بودم و بیرون آورده بودم و لگد کرده بودم هیچ اتفاقی نمی افتاد. پیرمرد گفت ایوان من دارم میمیرم. تو هم بالاخره با مرگ روبرو میشی. راستشو بگو تقصیر کی بود؟ ایوان به پدرش خیره شد. ساکت بود. نمیتوانست حرفی بزند. الان بین من و تو خدا قاضیه. بگو تقصیر کی بود؟ چقدر بهت گفتم؟ آن وقت بود که ایوان هوشیار شد و همه چیز را درک کرد. دماغش را بالا کشید و گفت تقصیر من بود پدر. تقصیر من بود. جلوی پدرش زانو زد و گفت منو ببخش. در حضور تو خدا مجرم منم. پیرمرد تکان خورد. شمع را از دست راستش داد دست چپش. سعی کرد تا دست راستش را بلند کند و بر خود نشان صلیب بگذارد. نتوانست. متوقف شد. گفت خدا را بپرست. چشمانش را بار دیگر متوجه پسرش کرد. ایوان. بله پدر. حالا میخوای چیکار کنی؟ ایوان اشک میریخت. گفت پدر نمیدونم از این به بعد چجوری باید زندگی کنم. پیرمرد چشمانش را بست، لبهایش تکان خورد، گویی می‌خواست تواناییش را متمرکز کند. چشمانش را باز کرد و گفت: اگه خواست خدا را انجام بدی وضعت درست میشه. سپس ساکت شد. تبسم کرد و گفت: اگه از من میشنوی، نگو کیاتی شروشن کرد. هر گناهیو که یکی دیگه کرده و تو پنهانش کنی، خدا دوتا از گناهان تو رو میبخشه. پیرمرد شمع را با هر دو دست گرفت. دستهایش را روی سینه جمع کرد و آه کشید. پاهایش را دراز کرد و مرد. ایوان هیچ موقع حرفی علیه گابریل نزد. کسی نفهمید سبب آتش سوزی که بوده است. خشم ایوان نسبت به گابریل فروکش کرد. گابریل مات و مبهوت بود چرا ایوان او را لو نداده است. در آغاز گابریل می ترسید اما بعد عادت کرد. مردها اختلاف را کنار گذاشتند. خانواده ها هم از آنان تبعیت کردند. بعد که روستا نوسازی شد و می توانستند خانه هایشان را دور از یکدیگر بنا کنند، چنین نکردند. خانه هایشان را کنار یکدیگر ساختند و مانند قبل همسایه ماندند. آنچنان که شاید و باید حق همسایگی را رعایت می کردند. ایوان دستور پدرش را اطاعت کرد. سفارش کرده بود شریعت خدا را پیروی کند و شریعت مقرر داشته بود اولین جرقه را خاموش کنید. اگر کسی به او بدی می کرد در صدد انتقام بر نمی آمد. سعی می کرد موضوع را دوستانه فیصله دهد. اگر کسی دشنام میداد دوتا هم رویش نمیگذاشت و پس نمیگفت. زنهای خانه و فرزندانش را نیز همین گونه تربیت کرد. بار دیگر ایوان شجرباکوف روی پای خود ایستاد. وضع او از پیش هم بهتر شد. خیلی خوب، اینم از قصه نادیده گرفتن جرقه و آتش گرفتن خانه از لئو تولستوی. آخر قصه وقتی دود از سقف بلند میشه و همه تازه میفهمن چه فاجعه‌ای تو راهه، چیزی که آدم تکون میده خود آتیش نیست. اون لحظه ایه که میفهمی تمام این مدت یه جرقه کوچیک جلوی چشم همه بوده، ولی هیچکی حوصله نکرده اونو جدی بگیره و خاموشش کنه. انگار قصه داره با یه لبخند تلخ به همون میگه بیشتر دردسرهای زندگی یهویی سراغمون نمیان. ما خودمون چندین بار از کنارش رد شدیم و گفتیم ولش کن، چیزی نیست. نکته جالبش هم اینه که توی داستان آدم ها مقصر نیستن، فقط گرفتار همون چیزی میشن که خیلی همون درگیرشیم. بی توجهی به نشونه های ریز. اون نشونه هایی که همیشه اولش بی اهمیت به نظر میان. یه ترک کوچیک تو رابطه، یه درگیری کوچیک توی محله، یه لبه سوخته گوشه سقف. و یه دوست دارمی که به موقع گفته نشده. اما کم کم همون یه چیز کوچیک تبدیل میشه به یه داستانی که دیگه هیچ کس نمیتونه جمعش کنه. و به نظرم پیام قصه اینه که فاجعه ها معمولا با یه چیزای خیلی کوچیک شروع میشن و بزرگترین خسارت ها وقتی اتفاق میافتن که فکر میکنیم بابا حالا که چیزی نشده. انگار تولستوی میخواد بهمون بگه یه ذره زودتر نگاه کنید. اگه یه قدم زودتر دست به کار بشید ممکنه کل سرنوشت یه خونه، یه رابطه و یا حتی یه زندگی عوض بشه. به نظرم این قصه میخواد بگه کلمه بعدن توی جمله بعدن درستش میکنیم ممکنه هیچ موقع وجود نداشته باشه. خیلی خب، تو قصه بعدی منتظرتونم.